ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعتهای یک شنبه شب ایران 22 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، با شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای این برنامه زنده برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همکارم حسن جعفری در استودیوست.
شب بخیر شنوندگان عزیز. قاسم العرجی وزیر کشور عراق که به تهران سفر کرده روز یکشنبه با عبدالرضا رحمانی فضلی همتای ایرانیش دیدار و گفتگو کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این مقام عراقی گفته است عربستان خواستار میانجیگری عراق بین تهران و ریاض شده است. بنابر همین گزارش وزیر کشور عراق تصریح کرده در سفر اخیرش به عربستان سعودی محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور رسما خواسته است تا عراق برای کاستن از تنش‌ها بین ریاض و تهران میانجیگری کند. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. در پی حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد، عربستان دی ماه 94 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با انتقاد تلویحی از سلفی گرفتن نمایندگان مجلس با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اقدام را حرکت سخیف نمایندگان خواند. فرمانده سپاه این اظهارات را روز یکشنبه در نجف آباد و در مراسم یادبود محسن حججی، عضو بسیج که چند روز پیش گروه داعش او را سربرید، ایراد کرد. محمد علی جعفری تصریح کرد کشته شدن محسن حججی در همان روزهای اتفاق افتاد که ایران به توصیف او شاهد حرکت سخیف نمایندگان بود. فرمانده کل سپاه آنگاه از محسن حججی به عنوان شهیدی یاد کرد که به توصیف او به داد عزت ملی رسید و آنچرا حرکت سخیفان نام داد خونسا کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کرد حکم اعدام برخی از مجرمان مرتبط با مواد مخدر لغو و با حبس و جریمه نقدی جایگزین شود. بر اساس این طرح که با 135 رأی موافق و 22 رأی مخالف به تصویب رسید، افرادی که به دلیل حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شدند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. لغو مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به دلیل مخالفت‌های بسیار دو بار از صحن علنی مجلس به کمیسیون قضایی بازگشت داده شد. ستاد مبارزه با مواد مخدر اصلی‌ترین مخالف این طرح بوده است. مجلس ایران روز یکشنبه قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویان و تروریستی آمریکا توصیف کرد را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. در بخش‌هایی از این قانون دولت ایران موظف شده تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه‌های موشکی و همین مقدار برای تجهیز نیروی قدس سپاه اختصاص دهد. دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال درباره حوادث روی داده در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا خبر داد. جف سشنز دادستان کل آمریکا بامداد یکشنبه گفت درباره این حوادث با رئیس اف بی آی و مقام‌های قضایی گفتگو کرده و این نهادها تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. خشونت‌ها روز شنبه در تجمع تظاهرکنندگان سفیدپوستان نژادپرست و مخالفان آنها روی داد و در جریان آن یک نفر به خاطر برخورد خودرو و دو مأمور پلیس به دنبال سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار اتحاد مردم آمریکا شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عربستان سعودی یک شهر شیعی نشین در شرق این کشور را محاصره کرده و دسترسی به آن را محدود کردند. شهر عوامیه در منطقه قطیف در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات و درگیری‌های متعدد بین معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. مقام‌های عربستان هفته گذشته گفته بودند کنترل این شهر را در دست گرفتند. با این حال دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد گفته است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از شهر عوامیه شامل زیرساخت‌های غیرنظامی نابود شدند. این سازمان بین‌المللی از مقام‌های سعودی خواسته است تا با توقف اقدامات نیروهای امنیتی اجازه بازگشت ساکنان در این شهر را بدهد. و سرانجام اینکه آمریکا میگوید یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش در افغانستان را همراه چندین نفر از نیروهای این گروه کشته است. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد عبدالرحمن امیر خودخوانده منطقه کنر طی یک حمله هوایی در روز پنجشنبه گذشته کشته شده است. آمریکا همچنین گفته است که 3 نفر دیگر از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی در افغانستان در این حمله کشته شدند.
متشکرم از تو، حسن جعفری بود، خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. به کلیات و جزئیات طرحی در مجلس برای تلافی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
به عنوان محصول فشارهای جناح تندرو و البته حمایت سطح بالای رهبری و سپاه پاسداران، و این طرح رو از یک واکنش دیپلماتیک به یک اقدام نظامی امنیتی تغییر ماهیت داده.
ابراز نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ساکنان شهر شیعه نشینی در عربستان.
با تشدید نزاع شیعه و سنی هم در قطب شیعه که ایران باشه اقلیت‌های سنی موقعیت سختی براشون پیش اومد، هم در قطب سنی.
و عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد.
وزیر کشاورزی بوده در گذشته و لذا ایشون یه سابقه مدیریت کلان رو اولاً تجربه کرده.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ساکنان شهر کوچک شیعه نشین عوامیه در عربستان ابراز نگرانی کرده. نیروهای امنیتی عربستان این شهر رو محاصره کردند و مردمی که در اونها باقی موندند از امکانات پزشکی و بهداشتی محرومند. همزمان 10 برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای خطاب به مقام‌های عربستان خواستار توقف اعدام 14 شهروند شیعه در این کشور شدند. از فرین آسمی بشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر از محاصره یک شهر کوچک عمدتاً شیعه نشین به نام عوامیه توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده است. هفته گذشته مقام‌های سعودی اعلام کردند که کنترل شهر عوامیه در منطقه قطیف در شرق این کشور را در دست گرفتند. در ماه‌های گذشته این منطقه صحنه درگیری بین نیروهای پلیس و معترضان بود. دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه گفت نیروهای امنیتی عربستان عوامیه را به طور کامل محاصره کرده و بستند. فعالان حقوق بشر گفتند که بیشتر ساکنان این شهر از آن گریختند و آنها که در محاصره ماندند از امکانات پزشکی محرومند. دیدبان حقوق بشر میگوید با 5 نفر از ساکنان عوامیه و 3 فعال حقوق بشر گفتگو کرده و این افراد گفتند که بیشتر ساکنان این شهر در روزهای 5 و 6 مرداد ماه، زمانی که در هوای بالای 50 درجه سانتیگراد برق شهر قطع شده، از آنجا گریختند. این افراد همچنین گفتند که نیروهای امنیتی سعودی تمام مراکز درمانی و داروخانه های این شهر را از اردیبهشت ماه تا کنون تعطیل کردند و از 5 مرداد تا کنون اجازه ورود اورژانس یا خدمات پزشکی به این شهر را ندادند. این سازمان حقوق بشری که مقرش در نیویورک است همچنین گفته از مقایسه تصاویر ماهواره ماه فوریه و اوت، بهمن ماه و ماه جاری به این نتیجه رسیده که بخش های بزرگی از شهر عوامیه از جمله زیر ساخت ها در مناطق غیر نظامی خسارت دیده است. سارا لیویتسون، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفته که مقام های عربستان باید فوراً به مردم این شهر اجازه دهند در امنیت کامل به خانه هایشان بازگردند. خانم ویتسون گفته مقام های عربستان همچنین باید اجازه دهند مغازه ها و مراکز درمانی بازگشایی شوند و خسارت هایی را که توسط نیروهای امنیتی به اموال و منازل مردم وارد آمده جبران کنند. مقام های عربستان کسانی را که تروریست و قاچاقچی مواد مخدر می‌خواندند مسئول این نارامی ها در عوامیه می دانند. در این نارامی ها که از اردیبهشت ماه شروع شده، هم مردم و هم نیروهای پلیس کشته شدند. شهر نفخیز عوامیه در حدود 6 سال پیش و در زمان بهار عربی هم صحنه اعتراض ها به دولت سعودی بود. همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن انگلستان، درباره درگیری های به وجود آمده میان اقلیت های شیعه و حکومت سنی مذهب عربستان میگوید
اقلیت شیعه در عربستان هیچ وقت شرایط مساعدی نداشتند. از هر فرصتی برای اعتراض به تبعیض‌های سیستماتیکی که علیهشون هست استفاده کردند. در جریان بهار عربی هم اعتراض را آغاز کردند که خیلی زود سرکوب شد. اما میشه گفت با تشدید نزاع شیعه و سنی هم در قطب حزب شیعه که ایران باشه اقلیت‌های سنی موقعیت سختی براشون پیش اومد، هم در قطب سنی اقلیت شیعه شرایط بسیار سختی براشون پیش اومد، در بحرین، در عربستان و دیگه اوج شرایط نامساعد در یمن. عربستان اقلیت 15% شیعه رو داره و در موقعیت جغرافیایی بسیار حساسی واقع شده، در مناطق نفتخیز عربستان واقع شده، اما با وسیله یکی از محرومترین مناطق عربستان هستند.
شهر عوامیه زادگاه شیخ نمر آل نمر یکی از رهبران معترضان است که در حدود 2 سال پیش اعدام شد. به دنبال اعدام شیخ نمر، تجمع‌هایی در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد برگزار شد که در نهایت مهاجمان با ورود به سفارت و کنسولگری بخشی از این ساختمان‌ها را به آتش کشیدند. عربستان بعد از این واقعه در سال 94 روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع و برای زائران ایرانی در حج 95 شرط‌هایی تعیین کرد و مانع از حضور آنها شد. با این حال وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی روز 10 مرداد در نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول ترکیه همدیگر را در آغوش گرفته و گفتگوی کوتاهی با هم داشتند. همن سیدی تحلیلگر سیاسی میگوید دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان تأثیر چندانی در روابط این دو کشور نخواهد داشت.
هم در عربستان هم در ایران سیاست کلان، سیاست منطقه‌ای رو کسانی دیگه می‌ریزن که ظاهرا هیچ تصمیمی برای تجدید نظر ندارند. هرچند نشانه‌هایی دیده شده که ایران سعی کرده که از شدت تنش در چند ماه اخیر بکاهه، نه در چند سال اخیر، اما متقابلا ما هم حرکتی رو از عربستان ندیدیم و ایران هم به صورت موضعی یا به صورت مقطعی مثلا در آستانه مراسم حج یکم از شدت تنش کاسته، ولی هیچ نشانه‌ای دیده نمیشه که بخواد در کل منطقه از جایگاه خودش در نزاع شیعه و سنی کوتاه بیاد.
روز شنبه هم 10 برنده جایزه صلح نوبل در سراسر جهان در نامه سرگشاده به پادشاه عربستان سعودی و فرزندش محمد بن سلمان ولیعهد این کشور از آنها خواستند که اعدام 14 شهروند شیعه را متوقف کنند. این 14 نفر به جرائمی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آنها بعداً اعترافهایشان را در دادگاه پس گرفتند. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، درباره این نامه به رادیو فردا گفت:
یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود. من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی شد.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. در سال جاری 75 نفر در این کشور اعدام شدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد ابراز نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت ساکنان شهر کوچک شیعه نشین عوامیه در عربستان سعودی که نیروهای امنیتی عربستان این شهر رو محاصره کردند.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر میخواید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، میتونید غیر از اینکه کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا رو دنبال میکنید، مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو که در واقع نظرات شماست در مورد برنامه‌ها یا در مورد رویدادهای روز ایران برای ما ضبط کنید و بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجلس ایران روز یک شنبه کلیات و جزئیات تحریر رو تصویب کرد که پیش فرض آن تلافی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایرانه. در این طرح بخش‌هایی از سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس و هوافضای سپاه 2000 میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند. بر اساس این طرح سپاه قدس موظف میشه با آنچه نیروهای مقاومت در منطقه خوانده شده رایزنی کنه و هوا و فضای سپاه موظف میشه به تهیه طرح اجرایی برای افزایش توان دفاعی در حوزه موشکی اقدام کنه. جزئیات را از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
طرحی که روز یکشنبه از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت، در وهله نخست در مرکز پژوهش‌ها تهیه و تدوین شد، اما در راه رسیدن به مجلس تغییراتی را از سر گذراند. شمایی از این دگرگونی را مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، توضیح می‌دهد.
پیشنویس اولیه این طرح که در مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب شده بود حدود 20 ماده داشت، در اون نقش محوری بر عهده دولت و وزارت خارجه جمهوری اسلامی گذاشته شده بود، یعنی سپاه قدس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها موظف بودند اطلاعاتشون رو به دستگاه دیپلماسی ایران بدن. یک واکنش دیپلماتیک بود. از اوائل تیر ماه جناب تندرو وارد ماجرا شد. 19 تیر ماه آقای نقوی حسینی گفتگوی کرد، گفت این تر نقطه ضعف اصلیش این است که وزارت خارجه رو بیش از حد بزرگ میکنه. 2 مرداد ماه گفتگوی معروف آقای مرتضی صفاری نماینده اصولگرا که گفت این تر شعاری و غیر تاثیرگذار است، ما باید بریم به اون سمت که برای آمریکایی‌ها دردسر واقعی در خلیج فارس و دنیا ایجاد کنیم. نهایتاً تحت دچار تغییراتی شد که در شکل فعلی می‌بینیم به عنوان محصول فشارهای جناح تندرو و البته حمایت سطح بالای رهبری و سپاه پاسداران، و این طرح رو از یک واکنش دیپلماتیک به یک اقدام نظامی امنیتی تغییر ماهیت داده.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تأکید بر اینکه چارچوب برجام در این طرح حفظ شده، موضوع اصلی آن را در گفتگو با شبکه خبر تشریح کرد.
این طرح عمده‌ترین موضوعش اینه که کلیه گروه‌ها و تشکل‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا حامیان تروریسم شناخته می‌شوند. به طور طبیعی مجازات‌هایی برای اونها در نظر گرفته شده.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، این طرح را بیش از هر چیز یک طرح تبلیغاتی می‌بیند.
نمایندگان مجلس در واقع یک طرح تبلیغاتی است که در مقابل تحریم‌های آمریکا اعمال شده، تحریم‌هایی که پیش از این هم دولت ایران درباره اشخاص و مقامات آمریکایی اعمال کرده قابلیت اجرا ندارند. اما به هر حال نمایندگان مجلس احساس می‌کنند که در فضای سیاسی که ایجاد شده باید طرحی را برای مقابله با این موضوع تصویب بکنند. وزارت خارجه و دولت هم مخالفت چندانی با این طرح ندارند، چون معتقدند که این طرح عملاً لطمه‌ای به توافق اتمی وین نخواهد زد و در واقع در فضای تبلیغاتی هم یک طرح تبلیغاتی خواهد بود علیه آمریکا.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، پس از به تصویب رسیدن این طرح، آن را گام نخست در مقابله با تهدیدهای آمریکا توصیف کرد.
آمریکایی‌ها بدونن که این گام اول بود که مجلس برداشت، و ضمن اینکه ما با احتیاط در بعضی از امور گام برداشتیم، ولی 16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد.
مهدی مهدوی آزاد، احتیاطی که علی لاریجانی از آن حرف می‌زند را سیاستی برای مهار تندروها می‌بیند.
محور لاریجانی روحانی بعد از تحریم‌های اخیر کنگره آمریکا به شدت سعی کردند بر اوضاع مسلط بشند، ابتکار عمل رو در دست بگیرند و شرایط رو مهار بکنند. پیشنهادات استراتژیک جناح تندرو، مثلا روزنامه کیهان، این بود که ایران بلافاصله از برجام خارج بشه و با آمریکا مقابله جدی بکنه در حد برخورد نظامی در خلیج فارس. با این حال سیاست محور روحانی لاریجانی این بود که ما به سمت مقابله به مثل گام به گام میریم. اگر اونها تحریم کردن ما هم تحریم میکنیم، اگر ویزا ندادن ما هم ویزا میدیم. بنابراین محصول تأثیراتی که آقای لاریجانی و دولت نهایتاً تونستند بر این طرح بگذارند این هست که با نگاهی محتاطانه به تحولات اخیر، مخصوصاً تحریم‌های اخیر آمریکا، سعی میکنه جناح تندروی داخلی ایران رو مهار بکنه.
احسان مهرابی، گام‌های محتاطانه مجلس در این طرح را محافظت از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌داند و اینکه از جانب ایران آسیبی به این توافق وارد نشود.
بعیده که البته مجلس ایران یا هیئت نظارت بر برجام بتونن گام‌های خیلی جدی‌تری را بردارن در این باره، و پیش از این هم اعضای هیئت نظارت بر برجام بیشتر به مصوبه مجلس اشاره کرده بودن. از سوی دیگه این احتیاط از این جهت هستش که مجلس و دولت نمیخوان توافق اتمی وین نقض شه و این طرح‌ها باید به گونه‌ای باشه که لطمه‌ای به توافق اتمی وین نزنه. از سوی دیگه اگر طرفی وقتی آمریکا تحریم‌های را علیه ایران تصویب می‌کنه، ایران هم بخواد خیلی به فضای تبلیغاتی در این باره خودش دامن بزنه، در واقع کمک به اون تحریم‌های آمریکا خواهد بود و چیزی که مقامات ایران ازش به عنوان فضای روانی نام می‌برن و میگن فضای روانی علیه ایران بعد از برجام برداشته نشده و اگر بخواد این اقدامات ادامه پیدا کنه قاعدتاً به اون فضا دامن زده میشه.
اما یا این طرح در بخش‌هایی از خود این فضای روانی را ایجاد نمی‌کند؟ در بخشی از این طرح می‌خوانیم وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه موظف شدند تا با نیروهایی که نیروهای مقاومت در منطقه خوانده شدند رایزنی کنند، یا دیگر اینکه هوافضای سپاه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده است به تهیه طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی در حوزه موشکی بپردازد. آیا این تصریح همان مواردی نیست که ایالات متحده در همراهی با کشورهای غربی ایران را به دام متهم می کنند؟ مهدی مهدوی آزاد ارزیابی خود را در این مورد توضیح می دهد.
بخشی از طرح مجلس جدن بازی با آتش هست، ریختن بنزین روی آتش هست، مخصوصا اختصاص دادن 1,000 میلیارد تومان به سپاه قدس که نه تنها از طرف ایالات متحده، از طرف بخش بزرگی از جامعه جهانی به عنوان یک نهاد جدی حامی تروریسم شناخته میشه، و بعد هم اختصاص 1,000 میلیارد به فعالیت های موشکی که الان کانون درگیری های ایران و غرب هست و در این موضع اتحادیه اروپایی هم با آمریکا همراه هست، در واقع آب ریختن در لانه مورچگان، انگشت کردن در یک سوراخ خطرناک، و میتونه تبعات بسیار جدی برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه.
در صورت تایید طرح مقابله با اقدامات آمریکا از سوی شورای نگهبان، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سپاه پاسداران موظف خواهند شد که حداکثر در مدت 6 ماه آنچه برنامه راهبرد جامعه مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایزایی این کشور علیه جمهوری اسلامی خوانده می‌شود را تهیه کنند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز از 247 نماینده حاضر 240 رأی مثبت رو گرفت در زمینه جزئیات طرح موسوم به مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا که اون رو به تلافی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند. اما شما در این زمینه چه فکر می‌کنید در مورد موضوع گزارش مرداد میردامادی؟ اگر به نتیجه‌ای رسیدید حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید.
یه بیان داشتم برای آقای روحانی. آقای روحانی، 24 میلیون ایرانی به شما اعتماد کردن و شما رو برآورده کننده خواسته هاشون دونستن. وظیفه شناس باشید و پاسخگوی اعتماد مردم باشید.
من آقای فرمانده سپاه و بهتر اولی بگم، این آقایی که تو مرز عراق سوریه کشته شده، خب کشته شده مقصر شمایی، مقصر بهتر اولی و سپاه پاسدارانه. مگه تو کشور ما جنگی که اینو رفته اونجا می جنگه؟ دلیلش چیه؟ دلیل ما مردم ایران که مربوط که تو عراق و تو سوریه و تو لبنان چی میگذره؟ مگه تو کشور ما حمله کرده؟ بابا ول کنید، شما میخواین اسلام رو صادر کنیم به تمام دنیا ولی نمیتونیم با زور و میبینید جوانای مملکت میفرزه اونجا بمیرن بعدا میکنینش شهید بزرگ. مقصر که مقصر سپاه پاسداران رو بهتر اولیه.
مردم ایران، مسعود و مریم و شهین و کامبیز نمیخوان. اگه قرار اینا بیان هیچ وقت نمیان. مردم ایران اینا رو نمیخوان. حتی اگه بر منارهای مساجد بانگ آشتی ملی بلند بشه مردم ایران اینا رو نمیخوان.
من میخواستم آی حاسفی، آی شجایی، به شادی های شما شادیم، به غمگینی های شما غمگینیم. خدا نکنه هیچ ما غمگین باشیم، ما شما را دوست داریم. من نمیدونم اسرائیل 200 و چند کشور جهان به رسمیت میشناسن، کشور ما چرا اسرائیل به رسمیت نمیشناسه؟ در اصل کشور خودمون بیشتر از کشورها شاید 80% به رسمیت نمیشناسن. ما شما را دوست داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبکه‌های رادیو فردا رو با آخرین گفتگو امشب دنبال می‌کنیم. عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور معرفی شد. آقای کلانتری در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و همینطور محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و از سال 92 خورشیدی دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه است. در دولت اول حسن روحانی معصوم ابتکار مسئولیت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رو بر عهده داشت. بشنویم درباره تسلط آقای کلانتری به مسائل زیست محیطی و کارنامه کاری او در این زمینه از زبان اسماعیل کهرم، مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران.
البته ما ترجیح میدادیم که خانم دکتر افتکار بمونه سر کار، به دلیل اینکه هم ایشون محیط زیست رو میشناسن، هم مردم ایشون رو میشناسن. بعد ما مونده بودیم با دو سه تا گزینه که در رسانه ها مطرح میشد، یکی همین آقای کلانتری بودن. البته بنده خوشحالم که گزینه های دیگر انتخاب نشدن. آن دو نفر دیگر رو باور بفرمایید که بنده که 44 ساله در محیط زیست مملکتم فعال هستم، مثلا اسمشون نشنیدم و اینا رو نمیدونستم، به احتمال زیاد بنده ملاقات هم نکرده بودم.
آقای کلانتری چطور؟ آقای کهرم،
من فکر میکنم که یه خصوصیاتی داره آقای کلانتری، مثلا وزیر کشاورزی بوده در گذشته و لذا ایشون یه سابقه مدیریت کلان رو اقلا تجربه کرده و از طرفی سازمان حفاظت محیط زیست داره یه جایگاه والا بود، بنابراین نمیتونستیم این دست یک آدم گمنام بدیم. آقای کلانتری نظر به اینکه سابقه وزارت دارن، رئیس کمیته احیای در شورمیه دیدم و یه شخصیت صریح اللهجه و رکو دارم و با مردم خوب تماس میگیرن و مسائل رو ایشون خوب میتونن تجزیه و تحلیل و عنوان بکنن.
آقای کهرم، شما اشاره کردید به سابقه وزارت آقای کلانتری. در دوره آقای هاشمی و دوره آقای خاتمی، آقای کلانتری وزیر کشاورزی بود. در واقع میشه گفت در زمان اوج توسعه طلبی ایران و سدسازی بیرویه و رشد کشاورزی ایشون سمت وزارت داشت. حتی خود آقای کلانتری، شما به صراحت لهجه ایشون هم اشاره کردین، نسبت به بی‌توجهی به محیط زیست در اون دوره‌ای که خودش وزیر بود هم منتقد خیلی جدی هست. آیا میشه گفت که الان انقدر مسلط به مسائل محیط زیست هست که در جایگاهی قرار بگیره که با این همه تجربه مثلا خانم ابتکار قرار هست بر اون تکیه بزنه؟
ما باید مقایسه بکنیم اون زمانی که آقای کلانتری وزیر کشاورزی بودن، ایشون در ساخت و ساز سدها هیچ نقشی نداشتن، ولی از طرف دیگه با توجه به اینکه ایران از یک جنگ خانمانسوز اومده بود بیرون، خودکفایی گندم یه ارزش زیادی داشت. ما الان نمیتونیم مقایسه بکنیم وضعیت فعلی رو با اون زمان. بله، آقای کلانتری یکی دو تا اشتباه کرد، یکیش در مورد غذاهای تراریخته و یا محصولات GM که الان اتحادیه اروپا اینها رو با تمام فشاری که آمریکا روش میذاره این رو قبول نکرد. ما امیدواریم این نقصانها و یکی دو تا چروکی که باز قامت ادا و عبای ایشون هست به توسط مشاوران و معاونانی که ایشون انتخاب میکنن این مسئله برطرف بشه و از این به بعد دیگه تکروی و تصمیم های واحد رو اتخاذ نکنن که بعدن با صراحت لهجه مجبور به عذرخواهی بشن.
آقای کلام، چه مسائل آقای کلانتری در پیش رو داره و بعد در اولویت قرار بده در زمینه بحران های زیست محیطی که ایران دست به گریبانه؟
بنده تصور میکنم در درجه اول یک لایحه‌ای بود که در دولت 11 تقدیم مجلس شد، متاسفانه مجلس این رو نپذیرفت و کماکان بلا تکلیف و پا در هوا مونده و اون لایحه تقویت وضع محیط بناست که ما حدود 2700 محیط بنا داریم که اینها کار 10,000 نفر رو انجام میدن، مناطق وسیع در اختیارشون هست و از زمان انقلاب تا به حال ما 119 تا شهید دادیم در این راه. در درجه دوم ما نیاز به استخدام محیط بان داریم، حالا نمیگیم تا 10,000 نفر، ولی طبق استاندارد جهانی مثلا تا رسوندن عدد به 5,000 نفر رو نیاز داریم. و بعد مسئله سوم که بنده به عنوان مشاور خانم دکتر ابتکار در زمینه محیط طبیعی خیلی نگران هستم، رسیدن به وضع مناطق ماست. این مناطق رو ما با چنگ و دندان حفظ کردیم و الان با کمال تأسف می‌بینیم که مثلا در پارک ملی ما چرا انجام می‌گیره. و یا قطع درخت در جنگل های شمال و اون 10% که در اختیار محیط زیست هست، به طور کلی من در یک کلام میگم تقویت سازمان حفاظت محیط زیست که در سطح محیط بانه انشالله شروع خواهد شد و تمام سطوح در بر خواهد گرفت.
اسماعیل کرام مشاور پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بود در مورد انتصاب عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ممنونیم از شما که همراهی کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.